سلام به شما دانشجویان در درجه اول، دانشجویان عزیز و استادان. البته استادان مقدمن، ولی چون اونها هم در خدمت دانشجویان هستن، من با دانشجویان آغاز میکنم و همه عزیزان دیگری که در مجلس حضور دارن سلام میکنم. مولانا میگه تیره صبحی که مرا از تو سلامی نبود. اگر یه روزی خداوند صبح اول وقت به ما سلام نکنه، همون که میخونیم تو نماز که السلام علینا، این سلام اوست. اگر سلام نکنه اون روز دیگه تیره است. تیره صبحی که مرا از تو سلامی نبود، تلخ شامی که ز تو شهد بیانی نرسه. از او باید برسه شهد بیان، سلام. و چه سعادتی است اگر انسان‌ها بتونن مثل شما دانشجویان و استادان که کمر بستید که وجودتون سلام باشه. چقدر سعادتی که انسان حضورش مایه سلامت آدم‌ها باشه، طبیب بشه. اینجا خیلی از دانشجویان در رشته‌های پزشکی کار می‌کنن، اگر در رشته‌های دیگر هم کار می‌کنن، هدفشون این است که موجبات سلامتی و شادی رو فراهم کنن. امروز ما میخوایم از شادی صحبت کنیم، موضوع صحبت ما شادی. و خوشا به حال ما اگر بتونیم وجودمون رو تبدیل کنیم به شادی، تبدیل کنیم به سلام که نام خداست، تبدیل کنیم به سلام که نام بهشته، و این رو هدیه کنیم به مردم. و اما اگر چنین همتی بخوایم بکنیم که وجودمون تبدیل به شادی بشه، کار خیلی مهمیه دیگه. گفتن در اول کارهای مهم، به قول شکسپیر، enterprises of great peace and moment، کارهایی که خیلی اهمیت داره، آدم میخواد کمر ببنده و یه کار مهمی بکنه، گفتن یه بسم الله باید دیگه. این که بسم الله کلید گشایش همه ابواب رحمت و برکت برای ما. معروفه که وقتی انسان میمیره اولین سوالی که ازش میکنن، میگن من ربک، پروردگار تو کیه؟ از یک عارفی پرسیدن وقتی فوت کرده بود، به ملکی آمد، گفت جنابالی، گفت من مأمور سوال و اینها هستم. گفت بفهمین. گفتش که من ربک، پروردگار کیه؟ گفت برو به اون پروردگارم بگو که آخه من که چرا، من که نمیتونم تو رو از یاد ببرم. آخه چی سوالی میکنی از من؟ تو ممکنه ما را از یاد ببری، چون ما کسی نیستیم. تو 100,000,000,000,000 بنده مثل من داری، من که هیچ کسی ندارم غیر از تو. آخه من میشه تو را یادم من نباشه؟ من میشه که غیر از تو پروردگاری داشته باشم؟ چی سوال میکنی؟ من ربک. معلومه که پروردگار ما توی دیگه. ما نمیتونیم، چطور میتونیم وقتی کمترین حرکت ما، لا حول ولا قوه الا بالله، حرکت ما، جنبش ما، هر دمی خود اشهد است که گواه ذوالجلال سرمد است. وقتی ما زبان در دهان هر در دهان هر زبان که گردان است، از ثنای تو همچنان جان است، از ثنای تو، از ثنایت چو موش بویان است، ما چطور ممکنه که بتونیم فراموش بکنیم تو رو؟ معروفه که میره داماد رو، البته هر کسی من ربک یه جوابی میده، از هم میترسن از این من ربک. این من ربک خیلی مهمه، بترسین از من ربک، برای اینکه یه روزی میان میپرسن، میگن پروردگار جناب عالی کی بوده؟ میگن که ما خدا. میگن نگاه میکنن به ورقه، میگن ببخشید شما 1700 دروغ گفتین، برای خدا گفتین اینا رو؟ پروردگارتون خداست. این کارا رو چی کردین؟ نام پروردگارتون خداست، به خاطر اینکه اون پرورش داده شما رو این کارا رو بکنه. قبول نمی‌کنن اون فرشته که با الفاظ، که الفاظ بازی نمی‌کنن اونجا. قدیم به ما میگفتن که هر وقت عطسه کردی بگو انی آمن تو برد بکن فسمان، یعنی من ایمان آوردم به پروردگار شما بشنوید. گفتیم خاصیتش چی؟ گفتم خاصیتش اینه که روز قیامت حتی آدم بلند میشه اول عطسه میکنه، که عطسه میکنه بلند میشه، آشان عادت کرده در این دنیا اونجا بلا فاصله میگه انی آمن تو برد بکن فسمان، دیگه کارش میگذره و خلاص میشه. عجب ساده رو ما اگه بخوام یه فکر بکنیم، این سادگی نیست که میگن من رب و پروردگارت کی بوده، کی تو رو پرورش داده، تو چی کار کردی در این عالم، آیا تحت پرورش من بودی یا پرورش شیطان بودی؟ از چیز پرسیدن، معروفه که از میر داماد پرسیدن که من رب بود، گفتش که استقستون پوغل استقستات، چه جواب کرشام نمیدونستن اینا، چون میگن میره داماد انقدر مشکل کتاب نوشته که خودش هم نمیدونست که چی نوشته. گفتن که فرشته این به اون نگاه کرد، اون به این نگاه کرد، گفتن که یعنی چی؟ نه دوباره پرسیدن، گفت استقستون فوق الاستقستون، یعنی یک جوهریست ورای همه جوهرها. خلاص رفتن پیش خدا، گفتن یه بنده اومده ما نمیدونیم چیکارش بکنیم اینو. گفت اینو کارش نداشته باشه من نفهمیدم چی میگه. این من ربک رو اهمیتش بدین که یه روزی حتما میپرسن از ما که پروردگار تو کیه، و ما بایستی که یه قراردادی با پروردگار اون ببندیم، چون اونجا گفته که الست رو برد بکن، آیا من پروردگار شما نیستم؟ ما هم گفتیم بله. ممکنه بگن بله و بلا، این کارا چی بود کردی بس؟ بله یعنی چی؟ ما یه قراردادی داریم با پروردگارمون. مولانا میگه مرا عهدیست با شادی، چون شادی یکی از دیگر از نامهای حضرت عبده، عجل و بهجتن به قول ابن سینا، اون کسی که از همه شادتره. تو ما یه قطره یا دریای شادی بیشتر به ما نرسیده که، اونم شادی موقت معلومی پس داده میگرن از اون، اما اون مرکز شادی، اون شادی بی نهایت. چون شادی های ما از چی بده میشه؟ از این که یه چیزی که مطلوبمونه یه مختصری میاد پیش ادراک ما، یعنی قوه ادراک ما یه مختصر مطلوبی رو درک میکنه. حالا شما فکر بکنید که اگر مطلوب بی نهایت، زیبایی بی نهایت در پیش ادراک بی نهایت جمع بشه، چقدر شادی تولید میشه و چه کسی شادتر از اوست؟ مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد. قرارداد ببندین که شادی مال ما بشه. حالا امشب میخوام راجع به این صحبت کنیم که چیکار بکنیم که شادی مال ما بشه. این شادی ها که میاد میره که به درد میخوره. امروز آدم شاده، فردا غصه باید بخوره. یه قرارداد جدی ببندیم، مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشه. مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشه. به دست خیشتن فرمان به دستم داد آن سلطان. این فرمان همون الستو برب بکمه، خودش با دست خودش فرمان داد که من پروردگار شما هستم. اون سوال که کرد، سوال برای این نبود که سوال بکنه، یعنی یادت باشه من پروردگار تو نیستم، یعنی قراردادمون اینه. به دست خیشتن فرمان به دستم داد آن سلطان که تا تخت است و تا بخت است او سلطان من باشه. قرار این بوده که همیشه اون پادشاه ما باشه. اگر هوشیار اگر مستم نگیرد غیر او دستم، وگر من دست خود خستم همو درمان من باشه. چه زهره دارد اندیشه که گرد بام من گردد؟ چون قصه اندیشه، چون بیشتر به من یه قصه هست، میگن تو اندیشه فرو رفت، تو فکر فرو رفت، برای اینکه بیشتر قصه هست فکر میاد. اگر تو فکر میجویی که جز بر غم نمیگردی، چه بنشستی در آن گوشه چرا خرم نمیگردی؟ اگر تو فکر میجویی که جز بر غم نمیگردی. سعدی میگه زف عقل اندیشه ها زاید که مردم را بفرساید، گرت آسودگی باید برو مجنون شو ای عاقل. اگه خیلی عاقلی برو مجنون شو. Much madness is divine sense, divinest sense. این از خانم امیلی دیکنسونه، این عارفه واقعا نادره دوران در امریکا در قرن 19 به چه مقامی رسیده. هرچی من میخونم میبینم دختر مولاناست که much madness is divinest sense، چه بسیار جنونها هست که عالی ترین شعور الهیه و چه بسیار شعورها هست که عین جنون ابلهیه. منتها میگه اگر همه نباید بفهمن، اگر بفهمن جواب تو رو با زنجیر جنون با زنجیر میدن. گر بگویم چیز دیگر من کنون، خلق بندندم به زنجیر جنون. چه زهره دارد اندیشه که گرد بام من گردد، چه قصد ملک من دارد که او خاقان من باشد. یه آدم که پادشاه داره که نگران چیز نیست دیگه، که مثلا فلانی رو حمله کرده مغول اومدن اینا دیگه، همون جلوشو میگیره دیگه خود. ان للبیت ربن، یعنی وقتی که ابراهیم میخواست حمله کنه به خانه کعبه و مطلب عبدالمطلب آمده بود اونجا، اون گفتش که لابد یه تقاضایی داره، گفت تقاضایی بکن. گفت تقاضای من که شطورای ما رو به ما بدین. گفت همین، هیچ تقاضای دیگه نداری؟ مثلا ما میخوام به خانه کعبه حمله کنیم و اینا. گفتش که من انا رب الابل، من همین چیز شطورم، صاحب شطورم، اونم خودش صابونه داره، خودش هر کار خاص میکنه. ان للبیت ربن یحمی، اون بیت خودش پروردگار داره، صابونه داره، هدایت حمایت میکنه. چه گرد بام من گردد چو او خاقان من باشد، نبیند روی من زردی ز سرخی لب لعلش. ما رو زرد نمیشه اگه لب سرخ او، لب میگون او رو ما از اون شراب بگیریم و بخوریم. از سقاهم ربهم بین جمله ابرار مست، همه ابرار از اون سقاهم ربهم مست شدن که چهرهشون گلگونه، حقیقه با سیلی سرخ میکنن یا با سرخاب سفیده. روی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبش، روی کس هر سرخ شود از مدد قاضی شود، قاضی یعنی هم سرخ. زهی حاضر زهی ناظر، زهی حافظ زهی قادر، زهی برهان هر منکر چو او برهان من باشد. وقتی آدم چشمش به جمال او افتاده، 100,000,000,000 بیان جمع بشن بگن آقا نیست، میگه من دارم میبینم. خانم براونینگ میگه من هر شب در آغوش او میخوابم. اگر یک کسی صبح بیاد بیرون ببینه که سبزه و صحرا به نور آفتاب روشن شده و بدرهای زر خورشید هر کجا ریخته، بعد یک کوری بیاد بگه که ببخشین آقا این خورشید که میگن در میاد، مدت هاست گفتن در میاد و اینا، چرا در نمیاد؟ پس دروغ میگن به خودی، اصلا خورشیدی وجود نداره. شما شک میکنین؟ فکر نمیکنین که یک کور دیگه بیاد، 10 تا کور دیگه بیان، 100,000,000 کور دیگه بیان، همه شما چشمتون باز شده دیگه. زهی الزام هر منکر چه او برهان من باشه. مولانا رو شمس تبریزی برد دم پنجره موسیقی، پنجره سما، پنجره شد سما سوی گلستان دل، بردش اونجا. گفتش که گر 100,000 شخص تو را ره زند که نیست، از رحمش رو بهش بگه که آن است آن یکی. اون یکی اندر میان شم جم چو جان است آن یکی، اونو بهش نشون داد. مهمترین کار اینه، خدا دیدنیه، اگه دیدنی نبود لقاء الله یعنی چی بس؟ لقاء این دیدار. و من کان یرجو لقاء ربه، اصلا آدرسش هم داده خداوند در یه آیه که هر کس که پر امید داره و آرزو داره که پرورده لقاء پروردگارش برسه، فلی عمل عملا صالحا، کار خوب بکنه. الا یشرک به عبادت ربهی اهدا، و کسی رو شریک نکنه با عبادت پروردگارش. چون همه ادعای فرعونی دارن، هر کسی از سرش یه فرعونیتی هست. گفتن که نصرالدین رفته بود پیش پادشاهی، دید روی تخت نشسته خیلی بلند، 4-5 متر اون بالا، چون میخوان بلند بشن، نه به خاطر اینکه عزیزانی رو ببینن مثل ما، بلکه میخوان بلند بشن که از اونجای حکومتی داشته باشه برای چیز، حکمیت و بعد تخت و تاج و اینا رو خودشون رو بزرگ بکنن. اومد و رسید به تخت پادشاه، گفت سلام بر تو ای آفریدگار جهان. گفتش که من آفریدگار جهان نیستم اینا. گفت سلام بر تو ای سرکرده کروبیان. گفت من سرکرده کروبیانم نیستم اینا. گفت سلام بر تو ای جبرئیل ای میکائیل. گفت من نیستم. گفت تو کی هست؟ گفت من بشرم. گفت اگه بشری بیا پایین شما بگی بشین دیگه بغل ما زایده چه بشری هستی وقتی اون بالا تاج تو برده بیا بغل ما بشین و من اگه آدمی زدی هر بردگار یه دونه سره بلا یه شرکت عبادت ربه یه اعدا کسی نبود اون پر با اون شریک بکنه در پروردگاری. سر ما هست و کوتاه کنم، این غزل خیلی بلنده، سر ما هست و من مجنون نجنبانید زنجیرم. مرا هر دم سر مه شد چون مه بر خان من باشد. چون قدیم معتقد بودن که آقایون ماهی 3 روز دیوانه میشن، اول ماه هم یه چیز عادت ماهیانشون، ماهی سه روز به سرشون میزنه و میگن کارشی نداشته باشه این 3 روز، و اونم اول ماهه، اول و دوم و سوم هر ماه قمری. مولانا میگه ما چون ماه اصلا تو خونمونه، بنابراین ما هر روز سر ماهه، بنابراین ما دیگه سر ماه نداریم، دائما اینجوری هستیم. گفتن که یکی از شعرها اول محرم آمده بود، اسمش هم محرم بود، آمده بود پیش ناصرالدین شاه، گفت من یه شعری گفتم، یه مصرعش گفتم بقیش نتونستم بگم، شما اگه میشه تکمیل کنید، چون اونم شاعر بود. گفت چی گفتی؟ گفت گفتم که دیوانه شود محرم در ماه محرم، بقیش نتونستم بگم، گفت من میگم برو، دیوانه شود محرم در ماه محرم، 10 ماه دیگر در ماه سفر هم، 10 ماه دیگر هم. دوازدهم بودیم، حالا ما سالی 12 ماست، اگر که ماهی در خان ما باشه و هر که او اندر غم شاهی بود، دم به دم او را سر ماهی بود. هر روز اول ماست، آدم بایستی پر از عشق و جنون و ولوله باشه. پرسند الهی کیستی؟ من عاشقی بی حوصله، آواره بی خانمان، دیوانه بی سلسله، پروانه پرسوخته، شمع وفا افروخته، زهل صفا آموخته، عشق و جنون و ولوله. خندیم ما دیوانگان بر قصر و کاخ خاکیان، آنسان که می خندد فلک بر آشیان چلچله. چطور میشه شاد شد؟ چطور میشه؟ چون دیوانگان دیوانه باش تا غم تو عاقلان خورن. دیوانه معمولا می خندن و چشمکی میزنن. البته یه جنونی هست که مادون عقله، یه جنونی هست که یعنی من عقل ندارم، یه جنونی هست که من عقل رو قبول ندارم، مثلا اون جنون فوق العقله، یعنی من گذشتم از این مرحله، حالا دیگه به درد ما نمیخوره، برن عقلا استفاده کنن. جنون برتر از عقل، شکسپیر میگه a fine frenzy and the poet's eye in a fine frenzy rolling، یعنی چشم شاعر در یک جنون متعالی میچرخه و آسمان زمین رو میبینه و حقایق نادیده رو به صورت با تعبیرات و صورتهای خاصی عرضه میکنه. اگر بخوایم شاد بشیم حقیقتا چه بکنیم؟ ارتباطی هست بین شادی و خوبی، یه چیزایی هست که از یه جنسن، من رو براتون اسم میبرم، اینا هم از یه جنسن. وحدت، اولش وحدت، وحدت از جنس شادیه. ما الان اینجا وحدت پیدا کردیم با هم دیگه، هممون دلمون در گرو فرهنگ و ادب فارسیه، در گرو عشق الهیه، وحدت پیدا کردیم. آدمی شاد میشه، وحدت از جنس شادی، نور از جنس شادیه. وقتی آدم شاد میشه مثل اینکه چراغ تو دلش روشن میکنه. شادی از 100,000 چراغ بهتره. چرا؟ به اینکه وقتی شاد میشه چراغ هم نباشه آدم شاده، اما اگر 100,000 چراغ بزنن این آدم غصه داشته باشه هیچ فایده نداره. خوبی از جنس شادیه. یکی خار پای یتیمی دکن، به خوابندرش دید صدر کجن، که میرفت و در روزه ها میچمید، که از این خار بر من چه گلها دمید. یه کار خوب کردم کرد، یه خاری رو از پای در آورد، یه اشکی رو پاک کرد. کار خوبه، کار خوب تبدیل به چی؟ به بدی که نمیشه که، تبدیل به غم نمیشه که، به جنس خودش تبدیل میشه، به شادی تبدیل میشه. زیبایی به شادی تبدیل میشه. چرا؟ برای اینکه زیبایی از جنس وحدته، از جنس هماهنگی، از جنس هارمونی. وقتی میگیم زیباست یعنی متناسبه. وقتی انسان رو خداوند آفرید، هم جسم ظاهرش رو، فریاد فرشتگان به آسمان رسید که این چه تناسبات بدیعیه. الان ما سویتهو، اینقدر به مقام استوا و تناسبات کامل، احسن تقویم، یعنی بهترین پروپورشن و تناسبات رو ما در بدن انسان قرار دادیم. این زیبایی. زیبایی اصلا خبر از شادی میده، خبر از خوبی میده. یه مادری میاد بالا سر بچهش لبخند میزنه، این لبخند چرا زیباست؟ برای که خبر از خوبی میده. خبر میده که من الان بغلت میکنم، خبر میده که من شیبت میدم، خبر میده که تو امنیت داری اینجا. کسی تمام این معانی رو این لبخند القا میکنه. بنابراین زیباست. زیبایی خبر خوبیه. این یوسف که انقدر زیبا بود، من چه انقدرم خوب بود، یعنی خوبی باطنش غلبه داشت. گناه عفو کرد آل یعقوب را، که معنی بود صورت خوب را. معنی خوبی چیه؟ معنی زیبایی چیه؟ معنی زیبایی خوبیه، معنی زیبایی شادیه. زیبایی باید شادی تولید بکنه. اگر یه تابلوی من کشیدم که در شما غم و غصه و افسردگی و دلمردگی ایجاد کرد، اون کاری نکرد. اگر یه شاعر شعری بگه که معنی شعرش این باشه که آقا برو غصه بخور، یعنی که ما هم گشتیم تو این عالمی جایی پیدا نکردیم، به نوری نرسیدیم، به مقامی نرسیدیم، از قعر چاه بیرون نیومدیم، شما هم بفهمید قعر چاه. خیلی شعرها شعرشون اینه. ابزردیتیستا تئاترشون اینه که ما به چیزی نرسیدیم، حالا داریم شما رو دعوت میکنیم. درست مثل یه کسی از گرسنگی داره میمیره، میگه تشریف بریم منزل ما، تشریف بریم منزل ما، ما اونجا خون جگر داریم میخوریم، شما میل بفهمید. آدم باید وقتی شعر بگه که به شادی رسیده باشه، که شعر غم انگیز. بعضیا این دورهای اخیر فکر میکردن که ملانکولی و حالت مالیخولیایی و افسردگی و اینا مثلا از شاعر بهتر. شاعر اینجوری افسرده و ملول، هر شاعری عکسشو میدید آدم تو روزنامه ها اینا، مثلا شاعر چرا پریشان، این شاعره تو که خودت گرفتاری میخوای ما رو شاد بکنی. ما شاعر اون کسیست که به قول دبلیو اچ اودن میگه که ای شاعر برو در قعر تاریکی چراغ بیار، تو ما اینجا تو تاریکی هستیم. برو. شاعر اونست که چراغ میاره، شاعر اونست که ثروت میاره، دست میکنه تو جیب شما. من میخوام حالا دست کنم تو جیب شما، ثروتاتون درارم، جواهراتون درارم، بزنم کف دستتون. یعنی میخوام شعر خوب براتون بخونم از مولانا، از سعدی. شاعر کیه؟ شاعر کسی که دست میکنه تو جیب شما، در قعر وجود شما و جواهراتتون رو که گم کردین، نمیدونین کجاست، فکر میکنین فقیرین، داشتین میاد این گدایی هستن، در میاره میذاره کف دستتون که تو ببین کی هستی. من صد گدای همچه خود و بعد از این قارون کنم. حافظ این کاری کرده، همه رو قارون کرده، برای اینکه گفته تو میدونی گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز؟ چرا نمیری لاف پادشاهی بزنی؟ مگه چی شده؟ هیچ، یک خیمه زدن به این بزرگی. کدوم پادشاهی همچه خیمه داشته که یک چنین عظمتی بالا سرش باشه؟ خیمه آسمان زدن با فیروزه درجه یک بالا سر تو، چرا پادشاه نباشی؟ گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز که خیمه سایه ابر است و بعض گله بکش. این کشتارم تماشا کن، این درخت رو تماشا کن. اینا رو چون مجانی به ما دادن ما قدر نمیدونیم، وگرنه اگر آدم چشمش به درخت بیفته و بعد بگن آقا دیگه هم یه دقیقه است، بیشتر نمیتونی ببینی، وقت در حسرت یه درخت روزگار باید سر ببره، در حسرت یک نگاه، یک آدمیزاد خوب، یک لبخند. بنابراین یه چیزی هست هم ربط داره، دروغ با غصه ارتباط داره، بنابراین نمیشه، چون دروغ از عالم کثرته، هر چی که از عالم کثرت یه وحدت داریم یه کثرت، وقتی که متکثر شدادن بیماری از جنس چیه؟ بیماری شما که دانشجوی پزشکی هستین متکثر میشه، یعنی وحدت بدن به هم میخوره. یکی از تعریفایی که برای حیات کردن اینه که حیات یعنی زندگی از هلپ، کمک. وقتی که این کلیه داره کمک میکنه، قلب داره کمک میکنه، تمام اعضا دارن کمک میکنن به غیر، حالا برای اینجا حیات هست. اگه هیچ کس کمک نکنه تو جامعه هم همطوره، اگر افراد جامعه به هم کمک نکنن حیات از بمیره. یکی از معانی حیات کمکه، یعنی من خدمت میکنم، بالاخره منم یه خدمتی دارم این وسط انجام میدم. پریشانی میگن روان پریشی، آدم تیکه تیکه میشه، متکثر میشه، پس باید چی بخوره؟ غصه باید بخوره. این عالم عالم کثرته، بنابراین اگر کسی دل به عالم کثرت بست و معشوق و محبوبش این عالم گذران شد، نباید غصه بخوره؟ باید غصه بخوره. بنال بلبل بی دل، مردم عجیبه که تعجب میکنن که چرا غصه میخورن. باید غصه بخوری، برای اینکه دل بستی به چیزی که از جنس غصه است، اصلا از جنس غصه است. اون حکایت رو من بازم گفتم در یک از سخنرانی ها، برای شما تکرار میکنم که خداوند وقتی عقل را آفرید، عقل سه تا نگاه کرد که از هر نگاهی چیزی پیدا شد. یه نگاه کرد به پروردگارش و دید چقدر زیباست، چون این هستیه و هستی این زیباییه، این حقیقته و حقیقت این زیباییه، چقدر زیباست. از این ادراک زیبایی یه عقل دیگه پیدا شد، عقل اول ران در عقل دوم، عقل دوم پیدا شد، چون عقل این زیباییه، عقل اصلا این زیبایی. چرا؟ برای اینکه تمام زیبایی‌ها رو عقل تناسبات میفهمه که این با اون میخوره، اون با اون نمیخوره. ما وقتی میخمیم میخندیم با چی میخندیم؟ با عقل. عقل که میخنده، شما یه لحظه عاطفتون مداخله کنید دیگه نمیخنده. مثلا یه بیچاره میخوره زمین، اگر شما اگه این خیلی جدی باشه و این واقعا پاش بشکنه و شما دلتون بسوزه دیگه نمیتونید بخندید که. اما اگه چیز مهمی رخ نده، فقط ببینید که یه کسی که خیلی متوازن بود و موزون بود و اینا، مرد محترمی، یه مرتبه کلاش افتاده اون کلاش افتاده اون ور، این برای اینکه بی تناسبی تولید میشه. We laugh by our reason، عقل ماست که میخنده، منتها به چی میخنده؟ به بی تناسبی. تناسبا رو تحسین میکنه، بی تناسبی رو میخنده، هرچی با هرچی نمیخوره عقل میخنده. همجد اونه که اغلا هستن به ریش مردم میخندن، مثلا میگه آقا رو نیا کن خسیسه، مثلا خسیس، خسیس خنده داره، برای اینکه تناسبی نداره با شما که پروردگارتون غنیه به ذاته. بگه تو که نبودی، پس بعد حالا چه خصتی داری که یه چیزی بدی به یه نفر؟ این نداشتی اصلا چیزی. او برهنه رو آید و اوریان دبرد و از غم دامن جگر خون میشود. بگه چیزی نداشتی، حالا که دادن به جیبت پر شده اینا، بده به یه نفر دیگه. فکر میکنی حالا دیگه محال دیگه اینو به دست بیارم من؟ این نداشتی اخی، او قبلش رو فکر بکنی. اما خنده داره، تکبر خنده داره، برای اینکه آقا رو نیاکن هری روز حلقکم من ما این مهین، از یک از چی، از کجا شروع شده حیاتش، حالا اومده یه چیزی گذاشته سرش و اینا و یه غروری پیدا کرده. حالا پس که چهار کلمه عربی هم بلده، مثلا چهار تا شعر هم بلد شده و یه دو تا فرمول ریاضی و هم کوانتوم اینا هم بلد شده، غرور داره اینا، چیزی نمیدونی اصلا. کل بشریت ما اوتی تو من العلم لا قلیلا، اینا خنده داره، غرور خنده داره، حسد خنده داره، منتها بعضیا خونجگر میخورن از چیزای خنده دار، بعضیا نه این توانایی رو دارن که از چیزای خنده دار میخندن. یکی که عصبانی میشه آدم با خندش میگیره، ببین آقا رو نیاکن، این آدمی که ذات که نباید اینقدر بی تناسب باشه. تو خب مطلب خب نامربوطی شنیدی، خب شنیدی نامربوط، باید علتش تحقیق کنی ببینی که چرا این حرف زده شده، بی ادبی شده، هر چی شده. تو چرا برای چی عصبانی بشی از کوره در بری تا یه کاری دیگه بکنی بدتر از اون؟ برای هر چیزی رو که ما نگاه میکنیم بهش میبینیم خوبه، مال وحدته. حالا این عقل نگاه کرد به پروردگارش چقدر زیباست، از این ادراک زیبایی یک زیبایی دیگه خلق شد. همون که شما هم همینطوره. حالا میگین این داستان من واقعیتش میگم براتون. شما میرین صحرا زیبایی میبینین، بعد میرین خونه، یا شعر میگین، یا موسیقی مینویسین، یا نقاشی میکنین، یا حرفای خوب میزنین، یا به مادرتون خدمت میکنین. آدم یه کار خوب میخواد بکنه، یعنی چیز خوب که میبینه تبدیل میشه به چیز خوب. شما برین صحرا، مولانا میگه از قران خرمی با جان ما تو میری صحرا خرم میشی، خرم میشی. خرم که شدی علامتش چیه؟ علامتش اینه که باید احسان بکنی. از قران خرمی با جان ما میفزاید خوبی و احسان ما. ما شادیم، شادی پس باید کار خوب بکنیم. اتوماتیک نه که باید نداره اصلا. آدم وقتی که شاد میشه خود به خود کار خوب میکنه، کار بد میتونه بکنه. یا باید نقاشی بکشه، یا باید یه خدمتی بکنه، یا باید دیگه ازم تو مشکلی داری من برات حتما اینقدر شادم نمیدونم چیکار بکنم اصلا. بیا من میخوام که ببینم تو مشکلی داری اینا رو ترام شادت بکنم. خود به خود ایجاد میشه. آدما بیشتر بدیا که میکنن قصه دارن، شاد نیستن. اگر ما بتونیم به این نفر شادی بدیم خوبش هم میکنیم. make me happy make me good. انسان میگن من شاد کن، من خوب کن، خوب بشادم. چون بیماری دیگه قصه اصل همه بیماری هاست و کسرت اصل همه بیماری هاست. برای این که ما دوچار ظلمت میشیم، دوچار پریشانی میشیم، دوچار هرچبت که تکسر میشیم. بعد نفس من غیر از نفس شما، شما غیر از اون یکی، اون یکی غیر از اون یکی، اون یکی غیر از اون یکی. بعد هواهای من با شما نمیخونه، بعد من با شما دعوا دارم، اون با اون یکی دعوا داره، هنوز آوت کشمکش. ببین چند میلیون دعوا پیش میاد به خاطر اینکه چند میلیون آدم. اما اگر بندگان یک پروردگار بشن، همین الان در دنیا همین شعر سعدی که بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، یک خیلی مهمه. چو عضوی به درد آورد روزگار، به دیگر عضوها را نمانا کرو. فکر از مهنت دیگران بی غمی، نشاید که نامد نهند آدم. بنابراین ارتباط هست میان اخلاق و هنر و علم. علم هم خوبه، وقتی شما عالم میشین چیزی یاد میگیرین تبدیل به شادی میشه. علم تبدیل به شادی میشه. عجبا که آدم ها نمیرن دنبال شادی های خیلی ارزنده. علم، آدم وقتی یه چیزی میفهمه نمیدونه چقدر شاد میشه، از حمام میاد بیرون میپره بیرون، اصلا نمیفهمه اون آرشمیدس که داستانش رو شنیدین که گفتش یوریکا، من یافتم چی یافتی؟ یه قاعده ای رو کشف کردم از قواعد این عالم، شاد شدم. دانستن ایجاد شادی میکنه. چرا؟ برای اینکه از جنس خداست، از جنس علیمه. جهل چیه؟ جهل جنس شیطان. غرور از جنس شیطان. حسد از جنس شیطانه. شیطان هم اصلا اسمش قمه، یه اسم دیگه اش یواشکی حافظ فهمیده میگه شیطان قم، هر آنچه تواند بگو بکن. من بردم به باده فروشان پناه از او. ما رفتیم در محضر باده فروشانی که شراب حسابی میفروشن. برای دوستان نقل میکردم که در فرانسه رفتیم تو یک باده فروشی، گفتن اینجا یک کسی هست میخواستن ببینن اینا. رفتیم در یه باده فروشی، دیدم که شیشه ها رو چیدن و گفتیم که شیشه های شامپاین دونه چنده؟ گفتن اینا قیمتش فرق میکنه. گفتم ارزون ترینش چقدر، گرون ترینش چقدر؟ گفتن ارزون ترینش دیگه شیشه 20 فرانک کمتر نیست، 20 فرانک که گرون ترینش. گفتیم، گفتم مثلا 2000 3000 دیگه، اگه خیلی خیلی استثنایی بشه 4500 فرانک. گفتم اینا ارزون، این شراب نیست، اینا شراب. گفتن شرابی گرون تر از این دیگه چی میخواین شما؟ گفتم ما یه شرابی داریم که خیلی گرونه. گفتن چه مثلا چقدره؟ گفتم با جونتو بدی کلی هم ناز بکشی یه جرعه هد میدن با هزار ناز و غمزه. شاه اگر جرعه رندان نبه حرمت نوشد. حالا این کسانی که میگن حافظ مثلا میشسته با شاه شجاع مثلا با هم شراب میخوردن، شاه که خودش خم شراب داشته که احتیاج نداشته که بیاد از اینا شراب بگیره. میخواد بگه که شاه اگر که با خیلی تقاضا و احترام بیاد التماس بکنه، اگر نیاد نمیدیم به شاه. اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، التفاتش به می صاف مروق نکنیم، بهش نمیدیم اصلا. اگر بیاد تقاضا بکنه، التماس بکنه، بگه یه جرعه به ما بده، شراب حسابی بخورین، چی میکنی ارزون قیمت، گرون بخورین که جنس گرون جنس مرغوبه. در حال یه صحبتی کردیم باشون، گفتم اینا اگر شراب خوراکی بود چیزی به درد بخوری بود و ما عاقل‌تر از شما هستیم، ما میخوردیم، ما درس خوندیم، کتاب ها خوندیم، اینا اگه چیز حسابی بود ما اول میرفتیم میخوردیم، چیز حسابی رو ما داریم جمع میکنیم همینجا، این چیز حسابی نیست، چیز حسابی گیر بیاریم. همون که در لاس وگاس هم اونجا با یه عده‌ای که رفته بودیم خواستیم دیداری بکنیم از اون شهر و چیزای معماری خیلی استثنایی داره، گفتم که اینجا چیکار میکنن، گفتن اینجا قمارخونه است. گفتیم که چیکار میکنن، قمارش چجوری؟ گفتن قمارش اینه که یک مثلا دلاری میذارن، 10 دلار 20 دلار میذارن روی یک شماره، اگه شرطی نیچرخه و اگه اون شماره واقع شد مثلا 10 برابر 50 برابر 100 برابر میدن، یا مثلا 1000 دلار 10000 دلار میدن. گفتم این قمار بچه هاتون چیه، بچه بازی اینجا قمار، بیارین یه قمار حسابی دیگه. گفتن قمار حسابی چی؟ گفتن قمار حسابی اینه که جونت رو و خودت رو بذاری اون وسط، 10 تومن چیه؟ 10 دلار 100 دلار، اگر خودت رو بذاری و ببازی، ببازی به پروردگارت، در قمار عشق دل کی بود پشیمانی. حضرت ابراهیم خودشو باخت، گفتش که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، حالا چارتشو اسم برده، یعنی خونه و زندگی و هر چی من دارم و بچه هام و نمازم و روزم و همه رو زدم به تو. دیگه آدم قمارباز دیگه بیشتر از این که نداره بازه، هر چی داشت اونا کام قماربازی که بباخت هر چی بودش، به نمان هیچش الا حوس قمار دیگه. حالا بعضی میگن که آقا چرا این بزرگان از این الفاظ قمار و شراب و اینا استفاده کردن، حالا میخواستن یه حقایق بلندی رو بگن، شاهد و می و مطرب، چرا اینا رو استخدام کردن؟ به خاطر این که حقایقش اینهاست، اینه که شاهده، اینه که واقعا مست میکنه. اونا بی خودی اومدن اسمش اینو گذاشتن شراب بر خودشون، یه عده‌ای اومدن یه لغتایی رو که معانی دیگری داشته اینا رو اومدن استخدام کردن برای کارهای خودشون، وگرنه از اول معشوق اون بوده. شراب هم همون شرابی بوده که جرعه‌ای چون ریخ ساقی الست، بر سر این شوهزار زیر دست، جوش کردن خاک و مازان جوششیم، جرعه دیگر که بس بیکوششیم. اون بوده اصل شراب، اصل شادی اون بوده. طرب کردن مثلا میگن، چرا بهم میگین طرب؟ برای که این طربه، اون طرب نیستن، به خودی ماتم گرفتن میگن طرب اسمشو، طرب خانه. پس ما اگر یاد بگیریم که چه چیزایی به هم ربط داره، اون وقت تشخیص میدیم که بدیهی که آدم چجوری میفهمه که چجوری باید شاد بشه. گفتیم سه تا ارزش در عالم هست که این سه تا هم ارتباط داره. یکی زیبایی، تمام حرف افلاطون اینه. بزرگان مغرب گفتن اگر که کسی بخواد یه دونه کتاب در ادبیات انتخاب بکنه که بیشترین برکت رو بهش بده، کتاب ضیافت افلاطون رو بخونه. ضیافت 60 صفحه است، 70 تا صفحه بیشتر نیست، اما اینقدر در این کتاب مطلب هست که تقریبا میتونم بگم بنیاد ادبیات جهان روی همین چند کلمه است. البته نمیخوام بگم مولانا اینا از اون گرفتن، اصلا حرف همینه، حتی حسابی اون زده، بقیه هم بهتر زدن. مولانا اینا هم نه که از افلاطون گرفته باشن. حالا بعضی خیال میکنن اینا مثلا اونو عکس کردن، مولانا خودش گفته هر چی گویم هست از عین الیقین، من خودم دارم میبینم دارم میگم، نی به استدلال و تقلید است. اینا دارن تقلید از افلاطون میکنن، تقلید از مغان قدیم، و بعضیا میگن این مال میترا اسمای قدیمه. اینا که احتیاج داشتن چیزی رو از جای بگیرن، اینا سرچشمه قرآنی پیش روشون بوده و تازه اونجا هم از تقلید بیرون رفتن، خودشون رسیدن، خودشون تجربه کردن. آدم تا خودش تجربه نکنه که نمیفهمه. از خواهی میکنه شعر حافظه میفهمه، دیشب به سیل عشق ره خواب میزدم، یعنی چی؟ اینو موقعی میتونی بفهمی که بشینی عشق بریزی در فراغ یه یاری و به یاد خط او و نقش او یه چیزی بکشی، نقاشی بکنی، اسم شعر بنویسی، یه کاری بکنی که به یاد او باشه، وقت میفهمی که حافظ چی گفته، که دیشب به سیل عشق ره خواب میزدم، خطی به یاد نقش تو بر آب میزدم، به یاد روی تو بر آب می‌زدم. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، باید اینو ببینیم تا بفهمی، وگرنه فایده نداره. حالا ما می‌خوام در آخر مجلس یه قالی هم بگیریم از حافظ، خدمت عزیزان تفعلی بزنیم. سه تا ارزش هست، یکی زیبایی که این سه تا تو همون کتاب بحث شده رو جبه اصلا تمام حرف افلاطون تو چند تا کلمه است، یکی اینکه زیبایی همون حقیقته، حقیقت هم همون زیباییه و هر دو اینها همون خوبیه. این حرف خیلی مهمیه، اینقدر این حرف مهمه که جان کیتس انگلیسی گفته که بیوتی از تروس، تروس از بیوتی، حقیقت هم زیباییه، زیبایی هم هم حقیقته و این تمام چیزیست که ما میدونیم و این تمام چیزیست که لازمه بدونیم، چیزی بیشتر از این هم لازمیست بدونیم. خیلی مهمه که تو بفهمی که حقیقت هم زیباییه و زیبایی هم هم حقیقته و هر دو اینا هم خوبیه، good beauty and truth. این ستا محور اصلی ادبیات جهانه، محور اصلی هنره، محور اصلی همه کتب آسمانیه. قرآن بارزترین ظهور این ستاست که هم خوبه، پر از خوبیه، پر از خیره، به یدهل خیر، پر از برکته، پر از تابستان پرمیوه است، پر از زیباییه، پر از شکوفه است، پر از گله، پر از آهنگ و رنگ و زیباییه و پر از داناییه. هر ستاش هست، دانایی و زیبایی و نیکویی. این رو اگه اضافه بکنین با این واقعیت که این عالم یه سایه است از اون زیبایی و دانایی و نیکویی، میشه تمام حرف افلاطون. افلاطون بلدی شما دیگه، این عالم یه سایه است، زیبایی سایه زیبایی اون عالمه، داناییش هم یه سایه است از اون عالم افتاده و نیکویش هم گفتش که هر کجا لطفی ببینی از کسی، مثلا میگه کسی لبخند میزنه محبت میکنه، میگه میخوای احوالتو بپرسم، میخوای کاری داری من برات انجام بدم، اینا این محبت دیگه خوبیه. اینو بپرس ازت که از کجا اومده، خواب که از این چیزا سرش نمیشد که، این معلوم میشه که مرکز داره خوبی، این از سرچشمه زیبایی. هر کجا لطفی ببینی از کسی، سوی اصل لطف ره یابی بسی، برو سراغ اصلش. اینم حرف افلاطونه که تو اینجا زیبایی ها رو میبینی میاد میره میپره اینا، این بدون اینکه زیبایی نیست، سایه است. دانایی ها رو میبینی که هم یه چیز شبهی است از دانایی، خوبی هم همین یه لحظه است، یعنی آدم یک بارقه از خوبی رو میبینه. پس بگیر این خط رو بگیر، برو تا برسی به بهش که مرکزشه. این سخا، سخا خوبه دیگه، سخاوت خوبه دیگه، حالا که خوبه، این اگه دنبال این خط رو بگیری بری میرسی به بهش. این سخا سرویست، شاخیست از سرو بهش، وای او کسکف چنین شاخی بهش، قربت الوسقاس این ترک هوا، برکشد این شاخ جان را تا سما. ما میتونیم دست اونو به کجا بگیریم که بریم برسیم به اون شادی؟ این شادی های کوچیک رو به پیداش بکنیم، ببینید که شادی خیلی خوبه دیگه. پس اول ما تولید بکنیم، هیچ تولیدی، هیچ کارخونه بهتر از تولید، کارخونه تولید شادی در عالم نیست که بگن آقا شما چی تولید کنم؟ شادی تولید میکنم، هر کیفیت که دارم میخواد، هر کیفیت که میتونم، خداوند قابلیت و استعدادش در من گذاشته. پس حرف افلاطون در همین چند کلمش خلاصه میشه که زیبایی حقیقت، حقیقت زیبایی و هر دو خوبیه و ضمناً اینا یه سایه‌ای و شبهی از اون افتاده در این عالم. برای این، اینو برای این یادت دادن، این موسیقی ها که میبینی، مؤمنان گویند کاسار بهشت نغز گردانید هر آواز زشت. ما همه اولاد آدم بوده ایم در بهشت، ما با اصل اینا سرکار داشتیم، با اصل خوبی سرکار داشتیم، با اصل زیبایی سرکار داشتیم. حضرت حوا، میلتون نقل میکنه میگه که من از قول حوا نقل میکنه میگه که من وقتی که چشم باز کردم خیلی زیبا بوده حوا، زیبایی حقیقی اونجا بوده، عکسش حالا افتاده اینجا. گفتش من چشم باز کردم دیدم که روی یک شاخه گلی به دنیا اومدم، یعنی چشم باز کردم فهمیدم که من حوا هستم و به خلق شدم بر روی شاخه گلی. بعد از روی اون شاخه گل آمدم پایین، چشمم افتاد به یه جایی، دیدم یک ماده خیلی درخشان و شفافی که آب بوده، آب نیده بوده، تا تازه چشم رو باز کردم به دنیا اومده بود کامل. خب نیاد کردم دیدم که داره از یه جایی این ماده میاد و بعد ای آمد، یه جوی آب بود از یه غاری جاری بوده. گفت دیدم آمد و همه جا رو گرفت، یه گودالی اونجا بود، همه اون فضا رو پر کرد و یه آسمان دیگه شد، چون یه آسمان بالا سرش بود. دیدم یه آسمان دیگه اومد رو زمین. با خودم گفتم برم این آسمان رو تماشا کنم، این آسمانی که اومده روی زمین تماشا. اومدم بالا سر این آسمان، دیدم عجب، یه دختری به چه زیبایی عکس خودش بوده، دختری که هوش از سرش پریده بود. و گفت مسحور جمال این شدم. بعد میگه که اگر یه صدایی همون موقع به من نگفته بود که این عکس خودته، من تا قیامت در فراغ خودم مرده بودم، از عشق خودم هزار آه و ناله میکردم. ای خوب شد که به من گفتن که این خودتی. حالا با زیبایی ما یک وقتی قرارداد داشتیم، میعاد داشتیم، دیدیم زیبایی رو. حضرت آدم همه حوا رو دیده، عاشق شده. حالا اینجا هم یه بارقه از اونه، اینجا هم باید عاشق بشه، اینجا هم یه بارقه از اونه. گفتن که اول بار که رسید آدم به حوا چی گفت؟ اروپایی ها میگن، انگلیسی ها میگن که گفتش که مدم آیم آدم. خود چه معرفی کرد؟ گفت من آدمم. حالا ما هم اگر بتونیم خودمون به عنوان آدم معرفی کنیم، بگیم آدمیم. البته آدم عاشق عباس، اگه آدم باشه عاشق عباس، چون اون آدم اصلی و آدم نخستین که سایه نبوده، ما سایه اون آدم هستیم، مگر اینکه بریم به اصل خودمون بپیوندیم. انسان کامل اون انسانی است که از سایه بیرون آمده. اگر گفتن پیغمبر سایه نداشت، به این معنی او دیگه تمام همون حقیقت بود، سایه از اون حقیقت نبود، او خودش قیامت بود. هر کی گوید کو قیامت، ای سنم خیش بن ما که قیامت نکنه. اگه گفتن قیامت، گو من قیامت، برای اینکه اون حقیقتی بود که پنهان از چشم همه، حقیقتی بود که سایه شما اینجا میبینیم. بنابراین اون داستان نیمه کار گذاشتیم که عقل، حالا دنباله مطلب، در واقع عقل با نگاه اول زیبایی رو دید. بنابراین چی آفرید؟ زیبایی. نمیتونه زشتی بیافرینه که عقل دوم پیدا شد، یه نگاه دیگه کرد. هر ستا اون نگاه رو ما میتونیم بکنیم و هر ستاش هم تولید میشه، تولیدات داره. هر نگاهی به هر چیزی یک اقتران دیگه، یه پیونده. پیوند آدم رو حامله میکنه به یه چیزی و زایش پیدا میشه. از قران مرد و زن زاید بشر، از قران سنگ و آهن هم شرر. هر قرانی یک فرزندی تولید میکنه. بعد میگه نگاه کرد به پروردگارش، این دفعه زیباییشو دید، ولی یه چیزی دیگه دید. دید که چقدر خواستنیه، چقدر من میخوام اینو، چقدر این خواستنی، این یه چیزی دیگه است غیر از زیبایی. یه وقت اصلا زیبایی رو میبینه، یه وقت عاشق میشه، عاشق میشه. اون نگاهی که عاشق میشه کدوم نگاهی که نگاهی میکنه که هم زیبایی رو میبینه، هم میفهمه که این مطلوب منه، این خواستنیه، من اینو میخوام. وقتی گفت انسان میخوام میشه عاشق، منتها بر حسب درجات خواستنش عشقش بالاتر میره. بنابراین عقل اول نگاه کرد و عاشق پروردگار شد. از این نگاه چی پیدا شد؟ عشق پیدا شد. بعدیه این نگاه عاشقانه است. بنابراین از این نگاه عشق پیدا شد. یه نگاه سوم کرد، نگاه کرد به خودش. این دفعه به خودش نگاه کرد که ما نبودیم، ما قبلا نبودیم، حالا پیدا شدیم. از این نگاه چی پیدا شد؟ جسم پیدا شد، حزن پیدا شد، یعنی قصه. جسم یعنی عالم قصه، آب و گل یعنی عالم قصه. قرت العینت چو آب و گل بود، راتبه این قصه درد دل بود. بنابراین تو اگه معشوقت آب و گل شد، باید قصه بخوری. یعنی که اصلا اسمش همینه، این عالم اسمش حزنه. مگر تو اینا رو به هم وصل بکنی، از این کثرت بیرونش بیاری، از این جسم بودن یه چیزی از اون پرورد بود. چون نگاه سومش کدوم بود؟ اونی که به خودش کرد. اگر شما به خودتون نگاه کردید و به این عالم نگاه کردین و به اون پروردگارتون نگاه نکردید، چی باید بخورین؟ قصه باید بخورین. بنابراین راه شادی معلومه. راه شادی هر کجا که سر زلف او آمد وسط جمع، تا سر زلف پریشان تو در جمع آمد، هیچ مجموع ندانم که پریشان تو نیست. اگر در یه محفلی سر زلف او نباشه، اگر در یک کارخانه‌ای، در یک دانشگاهی، در یک خانواده‌ای سر زلف او نباشه، یه تار موی او نباشه، اونجا خانه بیت الحزن میشه، خانه قصه میشه. چرا؟ به این که مرتبط میشه به عالم هست و نیست. من نبودم، بودم، نبودم، بودم، بودم، نبودم، نبودم، نبودم. هیچ آدم ها دوسته بخوره، دوسته بخوره. اما وقتی که گفتی که من بودم و هستم و خواهم بود، برای اینکه پروردگارم نگاه میکنم اون هست و بوده و خواهد بود، ما هم پرتو جمال او هستیم، نفس او میشه. وقتی نفس تو پیه من روحی از نفس خودش در من دمیده، نفس او که فانی نیست، که جاودانه است. بنابراین من چه قصه دارم که چه مرگی در کار بیاد؟ بعد بگن چه مرگی چطور؟ ما مرگی اصلا در کار نداریم. مثلا این مرگ رو از شیطان اختراع کرده است. من نمیدونم مرگ از کجا اومده. هیچ جا در قرآن نگفتن شما میمیرین، که گفتن هر چه صحبت مردن شده، گفتن که شما میرین پیش پروردگارتون. گفتن ثم تردون الی عالم الغیب، میبرنتون پیش عالم غیب. والتفت ساق به ساق، ساقاتون میچسبونن به هم دیگه، رو به قبله دراز میکنن. بعدش میشه الی ربک یوم ازن المساق، والتفت ساق به ساق الی ربک یوم ازن المساق. کی گفتن که تو نابود میشی؟ مرگ به معنی نابودی نگرفتن که، اجرا مرگ به معنی این گرفتن که تو داری منتقل میشی. ان کنتم فی ریب من البس فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه. اگه قبلا این همه مرگای قبلی تو ببین، که مرگ مردی بعد بشر شدی، اصلا که بهتر شدی، وضعیت بهتر شده، قبلا در جنین بودی مردی، حالا باز دوباره وادی تو این عالم بزرگتر، از این عالم هم باز میمیری، میری تو عالم بزرگتر. حالا این قصه اینو باید بخوری. انسان وقتی متصل میشه به پروردگارش یه قصه نمیخوره، تا اینکه به مبدا شادی برخورد کرده. پس ما باید خط تو بگیریم، وظیفه ما شاد بودنه. یعنی هر کسی the duty of being happy، وظیفه شاد بودن از یاد نبرید. وظیفه اولی من نه، هر وقت قصه خوردین بدونین که یه جایی اشکال داره، وظیفتون انجام ندین. شادی با انجام وظیفه، انجام وظیفه چیه؟ وظیفتون اینه که شاد باشین. اگر رنجش پیدا کردید، تمام بیماری ها که تو کتاب اخلاق ناصری بخونید، اونجا حالا شما بیماری ها رو معالجه میکنید انشاءالله در آینده، دانشجویان پزشکی و بقیه عزیزان، ولی اونا مالجات طبیبان دیگر بودن. مولانا میگه ما طبیبانیم شاگردان حق، بحر قلزم دید ما را پنفلا. آن طبیبان طبیعت دیگرن که به تو از راه نبضی بنگرن. ما به دل بیواسطه خوش بنگریم، که از طبیعت ما به عالی منظریم. ما نگاه میکنیم و به خاطر دل اونها میخوایم اونها را نجات بدیم. اون کسی که در عالم همتش اینه که کسی رو نجات بده و زنده بکنه و از مرگ خلاص بکنه، اون خیلی قیمتیه. بقیه آدم ها داستان نصرالدینه که وارد یک خیلی گرسنه‌اش بود، وارد یک دهی شد، اونجا هم تصفیه یه بیمار رو به مرگ داشتن و اینا، دیدن یه هیئتی داره این نصرالدین، اینا گفتن که شما طبیب اینا؟ گفت چی شده؟ گفتن که ما یه بیماری داریم اینا. گفتش که بله، من اتفاقا پزشکی خوندم و یک از رشته‌هام حکیم باشی بودم، مدت‌ها حکیم باشی پادشاه بودم. به دروغ. بعد آوردنش بالا سر بیمار، حالا هیچ هم نمیدونه، نبضش رو گرفت و گفتش که دو تا سیخ کباب بیارین. سیخ کباب آوردن نشست خورد و بعد گفت دو تا تخم مرغ بیارین و چره بیارین، عسل بیارین، اینا رو خورد و بیمارم مرد. بعد گفتن که تو که دکتر نیستی، اینا رو چیز داشتی، یه نفر کشتی؟ گفت نه، دو نفر داشتم میمردن، یه نفر نجات دادن، من خودم داشتم میمردم از گرسنگی. گفت من دکترم، بلکه دو نفر بودن، یه نفرش نجات دادن. خیلی آدم ها اون یه نفر میخواد نجات بدن، اون دکتری که میخواد خودش نجات بده از فقر، از ناداری، اون که دکتر نمیشه. اون نویسنده ای که میخواد خودش نجات بده، میگه که من چیکار کنم، فقیرم بیچارم، کتاب بنویسه، کتابی ببین کجا دست دوان کن، چه کتابی هست که فروش زیاد داره، چه کتابی هست باب روزه، اینا کاری نداشته باشه، مردم حالا چیزی بفهمن نفهمن، به درچو میخوره نمیخوره، ترجمه خوبه، انگلیسی میدونی نمیدونی، اینا رو ولش کن، فکر بکن که چیکار بکنم، بگو دو سه کتاب بیارم برام. خیلی آدم ها خودشون میخوان نجات بدن، اما زهی سعادتمند مردمانی که میخوان یه نفر دیگر نجات بدن. من اومدم، من که طبیب نیستم که بخوام از تو چیزی بگیرم. من نمیگویم مرا هدیه دهید، بلکه گویم لایق هدیه شوید. از شما که هدیه زر میکنه، من میگم که فقط لایق بشید. مولانا قرآن میگه که شما لایق بشید، من میخوام چیزایی بهتون بدم، مثلا لیاقت چه پیدا کنی که من بهتون بدم. حتی بعضی گفتن که جهنم برای احراز لیاقت، میبرن آدم جهنم، من که لایق نیستن بری تو بهش، فعلا بفهمین اینجا یه دوره استاج ببینیم، دوره که بتونی یواش یواش بتونی از اون لذت تو که با زیبایی سر کار نداشتی که حالا میخوای بری تو بهش. مولانا میگه که جهنم دوره استاج بهشته، دوره است که آدم ها میگه که اونایی که اینجا نگفتن ربنا، اونجا باید بگن ربنا، چون در قرآن هست که اهل جهنم هم ربنا میگن در دوزخ که خدای ما رو نجات بده، ربنا میگن. میگه که مسجد طاعاتشان خود دوزخ است، پایبند مرغ بیگانه فقط. تو که خودت به پای خودت نیمدی، حالا اینجا گرفتاریت میکنیم، ولی این هم خدا که نمیخواد انتقام بگیره از شما، که میخواد که لایق هدیه بشی، میخواد که اگر دکتر میگه که تو نباید الان این غذا رو بخوری، اون برای این نیست که اینا رو نخوری، که برای این که بتونی بعداً سالم بشی، بتونی هزار لذت ببری. بنابراین وظیفه اصلی ما اگر تعریف شد که شاد بودنه، اون وقت این کتاب، من کتابهایی رو زیاد توصیه کردم، امروزم اضافه می‌کنم، مثلا کتاب اخلاق ناصری، این عین کتاب‌های طبی بیماری رو معرفی میکنه، میگه که مثلا جهل دو نوعه، مثل طاعون که مثلا میگن طاعون گاوی داریم، طاعون نمیدونم فلان داریم، جهل دو نوعه، یک جهل مرکبه، جهل بسیطه. جهل بسیط اینجوری معالجه میشه که تو بیشین فکر بکن که تو آخه فرقت با حیوانات چه، اگه هیچی نمیدونی اونم که چیزی نمیدونه، بنابراین تو امتیازت به عنوان آدمیزاد چیه؟ اون وقت این وسط آدم که نباید جاهل باشه، که تو آدمیزادی، اگه اون پرنده جاهل باشه خب جاهله، برای اینکه امکاناتی نداشته. جهل بسیط، جهل مرکب از اون مشکل تره، برای اینکه آقا جاهله ولی خیال میکنه عالمه، اون چی کارش بکنه، چه جراحی باید رو مغزش بکنن که ایشش اون هیچی نمیدونه، هیچی نمیدونه، ولی پر شده از این که بله من چنین چنین چهار کلمه حرف رتبه یا بسیار گرفته، فکر میکنه که عالم شده. اون بدتر، اون اول به قول شمس تبریزی میگه بایستی که این کوزش رو خالی بکنی، کوزش پر از آب شوره، جان نداره، میگن آقا این کوزت اول خالی کن که بعد ما اینو، بعد یه خودم آب بگردونی، نه بعد ما آب بریزیم توش. یکی یکی مثلا کاهلی، تنبلی، کاهلی رو معالجه میکنه که آدم وقتی تنبل میشه چه برنامه هایی باید بریزه، اینا رو من واردش نمیشم چون مفصله، ولی اتیولوژی بیماری یعنی اون علت بیماری رو اول میگه، که مثلا حسد از کجا ناشی میشه. حسد از احساس کمی، من کمم، چرا این زیاده و من اینا رو ندادم، این چیزی دادم به اون و من ندادم. خب پس تو راه معالجت حسد برزیدن نیست، اینی که زیاد بشی، برو دنبال زیاد شدن، برو ببین چیکار باید کنی. هر وقت حسادت احساس کردی بفهم که کمی، خب کمی باید زیاد بشه. اول مثلا همه حسادت رو کنار بگو، من حسود نیستم، خیلی آدم ها حسودن، من حسود نیستم، پس این امتیاز، کلی امتیاز کسب میکنی، اما حسدی که بذاری کنار زیاد میشه. علت بیماری کمیه، علت بیماری ها به طور کلی، اینم با طرف افلاطون، که جهله اصلا، یعنی نمیدونی. هر وقت آدم یه بدی داره مثلا عصبانی میشه، بدونی که نمیدونی. اگه مغرور شدی بدونی که نمیدونی، یه چیزی هست که نمیدونی. اگه عصبانی شدی بدونی که نمیدونی، یه چیزی هست که نمیدونی، یه کلی عصبانی شدی. جهل ماست که باعث عصبانیت میشه. کینه عامل جهل ماست، عاملش کفره. رنجیدن کفره. این که حافظ میگه که وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. کافریست رنجیدن یعنی چی؟ کافری نه به معنی کفر دینی. اگه رنجیدی یعنی پوشیده است در تو، محجوبی، نمیدونی. اونی که ازش رنجیدی این یه صفتی در تو هست که باید میرنجیدی، یعنی بایستی اون میومد و تو رو آگاهت میکرد، تو نباید از دست اون ناراحت بشی، اون اومده به یک هدیه به تو بده. هر وقت کسی اومد یه ناسزایی هم به شما گفت، اینو بفهمی که یک ناسزایی در وجود ماست که استحقاق این ناسزا رو پیدا کرده. اونو ادبش میتونی بکنی، بکن، بگو که عزیز من تو نباید این حرفو به من بزنی، من اینجوری که تو میگی نیستم، اینو بگو بهش، بگو بره، اونو باش خشمی نداشته باش، ولی به خودت بگو که ما چیکار کرده بودیم. با خدا هم صحبت کن، با خدا صحبت کن، بگو که من چیکار کرده بودم که این پرسیدی سراغ ما. وقت برو پیدا کن، پیدا میکنی، میفهمی که یه کار ناسزا کردی. ناسزا گفتن آن دلبر شیرین عجب است، بدون که اون ناسزا گفته، که این ناسزا نگفته، که اون ناسزا گفته. ناسزا گفتن آن دلبر شیرین عجب است، ناسزا گفت که تا دل به سزایی برسد. ناسزا میگه که تو چرا این کاری کردی آخه؟ اون وقت آدم هوشیار میشه. بنابراین رنجش نباید از کسی پیدا کنه. اگه گفتی من از این رنجیدم کافری، یعنی که جهله. رنجش از جهل ناشی میشه، از خودبینی ناشی میشه. از هر که تو رنجیدی با خیش بگو باری، آخر تو نمیگفتی که از خیش خودم خالی؟ تو مگه نمیگفتی که من از خودم خلاص شدم؟ پس همیشه خلاص نشدی هنوز، یه خود ادعا میکنی. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریت رنجیدن. بنابراین خلاصه میکنم صحبتم رو به این که اولا شاد باید بود. هر وقت شاد نیستین آدم گناهکاره که شاد نیست، گناهکاره یه کار بدی کرد. حالا ممکنه بگین یه بعضی مهنت ها رو دیگران بر سر ما آوردن و این کلیت نداره. بله البته انواع غم ها هست، مهنت ها هست، ولی اینو اصل قرار دادین که هر وقت مهنتی رنجی پیش آمد روتونو بکنید در پروردگارتون، به اون شکل بکنید. انما اشکو بسی الالله، گفت من به شما شکایتی نمی کنم از دست فراق یوسف، من فقط میرم، انما یعنی فقط و فقط، من میرم پیش پروردگارم، میگم من چی کار کرده بودم، چی کار بکنم حالا که منو ببخشی، که من دو مرتبه برگردم عزیز تو بشم، محبوب بشم، که با من اینجوری نکنی. وقت بهت میگه اصلا بدون که بهت میگه یه کاری کردی، یا ممکنه که اون بلا به خاطر این نبوده که یه کاری کردی، یک امتیاز بهت خواستن بدن، یه تجربه خواستن بهت بدن. خیلی تجربه خوبیه که مرحوم پدرم گفتن که ما در حرم حضرت رضا شب گفتیم که شما شفاعت بکنید. شفاعت البته به این معنی سلام واسطه قرار بده، یعنی این مقام قداست رو من در پیش روی خودم میبینم و آرزو میکنم که ای کاش منم مقام رضا داشتم، رضا داشتم که در همه احوال راضی به قضای الله بودم. گفتم اومدم از حرم بیرون یه ماشین جیپ زد ما رو پرت کرد اون طرف، استخون و کمر اینو همه شکست رو. بعد ما رو گذاشتن تو ماشین و اون آقا رو بیچاره گرفتن، سرباز بودم تازه اومده بود از کجا، بیچاره اونجا رانندش کرده بودن، حالا اونم میلرزید که این آقا اگه طوری بشه ما چیکار میکنن. نه ایشون به مسکی به هوش اومدن بیهوش شدن. گفتن که اول یه کاغذ بیاری من بنویسن که این تفسیر من بوده، من سر به هوا بودم و اینا، حواسم نبوده این زده به من، تفسیر این نبوده. و این حال خوش رضا رو احساس کردن که دارم، هدیه دادن به ما. های اوقات یک مشکلی که پیش میاد، یک مصیبتی که پیش میاد در انسان، شاید خواستن ما یه تجربه بکنیم، اون تجربه رو احتیاج داریم بهش، تجربه تلخه ولی دوای تلخ شاید احتیاج داریم. شاید هم دوا نیست اصلا، آدم گاهی اوقات یه تلخی ها رو اگه تجربه نکنه، فقر رو آدم رو تجربه کنه که ندارم، ندارم. من خودم تجربه کردم. بعضی هایی کسی میگو آقا شما نفستون از جای گرم بلند نمیشه، مثلا لابود مثلا پارکو نمیدونم بنز و بساط اینا دارین، حالا به ما میگین شاد بشین. نه ما هم از وسط جمعیت مثل شما بودیم، ما هم واسدیم زیر بارون منتظر اتوبوس بودیم، همه چیزمون از شما بوده، هیچ چیزی کس از یه امتیازاتی ویژه‌ای برخوردار نبودیم، ولی شاد بودیم به مصاحبت مرحوم پدر. از 5 سالگی 6 سالگی که ایشون برای ما خدا رحمتشون کنه قصه میگفتن و قصه ها رو، حالا یه پدر مادر رو گرفتارن فرصت میکنم بر بچه‌هاشون قصه بگن. ایشون عصرا که میشد، شبا به خصوص شبای زمستون، قصه که ترس کنم تئاتر اجرا میکردن اصلا. داستان توتی و بازرگانی که میگفتن، یه مرتبه در نقش بازرگان بازی میکردن، یه مرتبه در توتی بازی میکردن، بعد شعرهای مولانا رو میخوندن، بعد دو مرتبه برمیگشتن بچه وقت که نقش اون دختره مثلا اون بازرگان که برای من چی آوردی، اون میگه بعد توتی گفتش که گفت توتی را چه خواهی ارمغان، کارامت از خطه هندوستان. این شعرها رو من اون زمانها در 5-6 سالگی حفظ کردم. ما شاد بودیم به خاطر اینکه در خانه ما بوی خدا و عشق خدا بود و معنی الهیت بود. در هر خانه‌ای که خدا حضور داشته باشه اونجا غم‌ها و غصه‌ها مثل ظلمتی که در مقابل نور نهب بشه از بین میره. ما این سعادت رو داشتیم به یمن مرحوم پدر که ایشون یه وجود الهی بود. اصلا اون کسانی که دیده بودن و مصاحبتشون رو درک کرده بودن، اصلا سرش به زمین نبود، همیشه به آسمان نگاه می‌کرد. ای خاکیان ای خاکیان، یک لحظه سر بالا کنید. صحبتشون این بود که سرتون بیارین چیزای بالاتر ببینید. بنابراین در هر حالی وظیفه خودتون بدونید که من باید شاد بشم. اون وقت برای این شاد شدن خط شادی رو بگیرید. خط شادی 3 تا خطه. یکی خط زیبایی رو بگیرید، مراقب زیبایی بشین. زشتی
غصه تولید میکنه، زیبایی هست که شادی تولید میکنه. سعی بکنید که خونتون، ظاهرش، لباس آدم، راه رفتنش، حرف زدنش، تمام اینها رو زیبایی رو رعایت کنه. خلاصه حتی نشستنش آدم باید طوری باشه که تجکوله و نه را بره، باید زیبا باشه. خلاصه بپرسین از آدم ها که آیا من درست را میرم؟ مرحوم پدر میگفتن مثل آهو را میرم. وقتی راه میره هیمنه آدم، وقتی راه میره باید معلوم شه آدمیزاد داره راه میره. شکوه آدم بودن و اون شرافت انسانی که ما آدمیم بر روی زمین، این رو بدون غرور، غرور نباید داشته باشه، ولی شکوه آدمیزاد بودن رو آدم باید حفظ بکنه. شکوه حوا بودن و اون ناز و شکل اشارت که عظمت حوا رو و جمال حوا رو هر زنی باید حفظ بکنه. بنابراین خط زیبایی رو فراموش نکنید. برای شادی حتما شاد میشه، هرچی بیشتر با زیبایی تماس داشته باشین. نخوانم یار را شادی، مولانا میگه که برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید. تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید. نگویم یار را شادی که از شادی گذشته است او. ما میگیم شادی، ولی این شادی برتر از شادی هایی که ما فکر میکنیم. خنده و گریه عشاق شاید جای دیگر است. نگویم یار را شادی که از شادی گذشته است او. مرا از فرط عشق او ز شادی آر می آید. مسلمانان مسلمانان، مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمانوار می آید. زیبایی آدم با ایمان می کنه. زیبایی ایمان انسان رو تربیت می کنه. چشم شدن به زیبایی که می افته. قدیم سجده می کردن زیبایی رو به عنوان تجلی خداوند. دوم خط دانایی رو بگیرین، برای خودتون برنامه ریزی کنین، بگین من می خوام چیزی بفهمم تو این عالم. اون وقت با دانایان روزگار اونس بگیرین، کتاب های خوب تهیه بکنین، هم از فرهنگ خودمون هم از فرهنگ غرب، اینا رو جدا نکنید از هم دیگه. فرهنگ انسانی، آدمیزاد بر روی کره زمین از خودش چیزهایی به یادگار گذاشته که متعلق به همه ماست. حالا مثلا دوستان ما در ترکیه میگفتن که مولانا ترک بود. گفتم ترک بود؟ بله ترک بود. مال شما میخوام چیکار بکنیم؟ ما میخوام بخونیم اینا رو. سعدی حافظ هم مال شما، حالا اونم شیرازی بودن، همش مال شما. مگه ما شمس تبریزی رو سرمون میذاریم؟ شیخ محمود شبستری واقعا من نمیدونم الان در چه شرایطی هست، ولی زیارتگاه باید باشه دائما. یه همچین مرد بزرگواری در 50 صفحه، اگر بخوایم یه کتابی با سمپوزیوم مقایسه کنیم که بالاتر از سمپوزیوم باشه، کتاب شیخ محمود شبستری که اونم 50 صفحه است. اون 50 صفحه رو بخونید. ما همین عزیزمون که ما رو شرمنده کردن و از دانشجویان اون کلمات محبت آمیز رو گفتن، اونا رو من البته به خودم نمیگیرم، اونا رو من میفرستم برای شیخ محمود شبستری که اونه که حرف خوب زده. ما وام گرفتیم. شیخ محمود شبستری چه مرد شریف و بزرگواری بوده، چه عظمتی داره، بعد سر ارادت به آستان او بسپرن. بنابراین بریم در حضور این بزرگان دانایی یاد بگیریم و از این دانایی هم باز به چی میرسیم؟ به شادی میرسیم. و بعدم به خوبی سعی بکنیم کار خوب بکنیم. آدم نباید در فکر این باشه از کجا پول در بیارم. مگه روزی شما دست شما؟ شما فکر کنید که من چه کار خوب بکنم. هر کسی باید فکر بکنه من چه کار خوب بکنم. من گاهی واقعا دلم به درد میاد از این که میبینم یک کشاورزی که مدت ها توی این باغ زحمت کشیده، رفته آمده، سرما، تابستان، کود داده، آب داده، اینا این کمترین بهره رو باید ببره و یه آدم هایی که هیچ نقشی در تولید این سیب ندارن، اونها باید بهره و برکات بیشتری ببره. اونها خودشون شرمنده نیستن که من که یه دونه سیب تولید نکردم تو چطور جرأت می‌کنی سیب بخوری اصلا؟ من چطور سیب از گلوی آدم پای میره؟ تو گمان کردی یا گمان کردی که تو نان می‌خوری؟ زهر ما رو کاهش جان می‌خوری. نان کجا اصلاح آن جانی کند، کوسر از فرمان نان بهتر کند. تو فکر میکنی که میتونی بدون تولید سیب، تو بعد یه سیبی تولید کنی، یه عده یه مسلمانی بگه منم الحمدلله یه چیزی این تولید کردم، من خوردم، تا منم بتونم یه سیب بخورم. من وقتی که شب سفره نانو پهن میکنم، غذای میارن، از برکتی برخوردار میشم، باید شرمنده باشم اگر که منم هیچ کاری نکردم تو این عالم، همونطوری فقط خوردم خوابیدم، از برکات دیگران استفاده کردم. بنابراین خوب باید باشه آدم. خوبی اصلش اینه که آدم مشارکت بکنه در این نعمتی که در این عالم خودش برخوردار شده، یه مقدارم ایجاد بکنه. انشالله که همه ما این توفیق رو پیدا کنیم که به شادی برسیم. من ختم میکنم به یه غزلی که بارها خوندم و با ردیف بلی که نشانه امیده. البته چندین غزل داره مولانا بر ردیف بلی، یکیش این که هست امروز آنچه میباید، بلی هرچی دلتون بخواد، از فرهنگ داریم، ذوق داریم، زیبایی داریم، هست امروز آنچه میباید، بلی هست نقل و باده بی حد، بلی از همون نوع گرون. دفتر عشقش چو برخواند خرد، پرشکر گردد دل کاغذ، بلی باز گردد عاقبت این در، بلی این در شادی برای ما باز میشه. رخ نماید یار سیمین بر، بلی این سر مخمور اندیشه پرست، مست گردد زان می احمر، بلی آن تن سیمین و این روی چو زر، اندر آمیزن سیم و زر، بلی من خاموش کردم ولیکن در دلم، تا ابد روید نیه شکر، بلی انشاءالله که ما به شادی برسیم و به شادی برسونیم. یعنی بهترین راه رسیدن به شادی این است که ما ایجاد بکنیم شادی رو در عالم و وجودمون منبع خیر و برکت بشه. و سلام.